سپاسگزاریم از همراهی شما با شبکه رادیوی فرهنگ. برنامه ایران آفرین تقدیم به شما میشه. این برنامه به بررسی صنعت اسباب بازی و تاثیر اون بر فرهنگ و اقتصاد خواهد پرداخت. لطفاً شنونده باشید.
برنامه ما شروع شد. برنامه ای که شبیه برنامه های دیگه نیست. در این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی. در این برنامه قرار با هم به راه های نوین برسیم، راه های نوینی برای رشد و موفقیت با امید آفرینش ایرانی پویا و مختلف. ایران آفرین.
به نام خدا. سلام، به ایران آفرین خوش آمدید. من حسام مزینانی تا ساعت 10:30 با برنامه ایران آفرین همراه شما خواهم بود و امیدوارم باز هم با شنیدن این برنامه از سری برنامه های ایران آفرین به ایده های جدید در کسب و کار برسید. ایران آفرین به روش‌های فعالیت و درآمدزایی از طریق کسب و کارهای جدید در حوزه‌های مختلف فرهنگ، دانش و پزشکی می‌پردازه. و اگر شما در این حوزه‌ها فعالیت‌های متفاوت و جدیدی رو انجام دادید، می‌تونید از طریق صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و شماره پیامک 30558 با ما در ارتباط باشید. اما ایران آفرین در این برنامه قراره با حضور آقای حامد تعاملی به صنعت اسباب بازی در ایران بپردازه. در گزارش هم شما در مورد همین موضوع صحبت کردید. همراه ما باشید. بسیار خوب، رسیدیم به بخش گزارش برنامه با موضوع صنعت اسباب بازی در ایران. به نظر شما ایران توانایی تولید اسباب بازی داره و یا اصلا چطور میشه در این حوزه پیشرفت کرد؟ اینها سوال‌هایی هستند که ما از شما پرسیدیم و شما در جواب اینطور گفتید.
اسباب بازی ایرانی چون تعدادش خیلی کمه، برندی ما به اون صورت نداریم. اونایی هم که بدون برند هستن کیفیتشون خیلی پایینه، نمیشه زیاد دست بچه داد. چون اسباب بازی که دست بچه میدی باید هم بهداشتی باشه، قابل شستشو باشه، قطعاتش به راحتی جدا نشه، یه سری استانداردها داره. اینا باید یه هزینه و بودجه صرفش بشه، باید مطالعات بشه. یعنی باید یه فایل جداگانه ای از طرف دولت براش باز بشه که هم کارآفرینی بشه، همین که بتونن این نیاز رو دیگه برطرف کنن و این همه ارز و دلار خارج نشه که اینها وارشه. بعد لازم فرهنگی هم ما خیلی داریم آسیب میبینیم.
یکم تو رنگ باید کار کنن، خارجی مثلا مشخصه، مثلا خارجی کیفیتش بالاتر، یه ذره کیفیتش رو بهبود بدن.
الان ایرانی ها همش به یه سبک دارن میان، ولی خارجی ها دارن هی مدلشون رو بیشتر میکنن، کیفیتشون جالب تر باخت. اصلا خیلی فرق داره با ایرانی ها، تنوع رنگ ها خیلی واسه شون مهمه. بچه ها اصلا زیباییشون دوست دارن یه جور مثل زندگی الان باشه.
اگه بخوایم توانمند بشیم باید هم اجازه بدیم نخبگان ورود کنن به این عرصه، به ویژه بحث شرکت‌های کارآفرینی.
اما راه‌های ارتباطی با برنامه ایران آفرین، صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و شماره پیامک 30558. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما در خصوص موضوع برنامه هستیم. کمپانی‌های بزرگ شروع به کار می‌کنند، چرا که مؤسسان آن می‌خواهند دنیا را تغییر دهند، نه اینکه به سرعت پول درآورند. کاوازاکی. خیلی متشکرم که همچنان شنونده ایران آفرین هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. اما میهمان من در این برنامه جناب آقای حامد تعاملی هستند، بازرس انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و مسئول دپارتمان علمی انجمن و کارشناس بازی و اسباب بازی ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری، که بهشون خوش آمد عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و دستاندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز و هر جایی هستن. امیدوارم که شاد و با لبی خندان باشن.
درود بر شما. آقا ما توی این برنامه میخوایم در ارتباط با صنعت اسباب بازی در ایران صحبت بکنیم. اولین سوالی که میخوام بپرسم اینه که اصلا ما تو ایران صنعتی به نام اسباب بازی داریم یا نه؟
در مورد صنعت اسباب بازی در ایران، مانند خیلی از صنایع دیگه‌ای که حالا تو حوزه‌های مختلف وجود داره، ما میتونیم ادعا بکنیم که صنعت وجود داره. اگر ما میگیم صنعت پوشاک هست یا اگر صنعت مواد غذایی هست، میتونیم ادعا بکنیم که صنعت اسباب بازی هم داریم. چون خیلی‌ها به خاطر اینکه کپی و الگوبرداری از نمونه‌های خارجی زیاد در صنعت اسباب بازی انجام میشه، ادعا می‌کنن که به خاطر همین ما صنعت اسباب بازی نداریم. ولی همین رویه رو شما در صنایع دیگه هم میتونید مشاهده بکنید. مثلا در
مثلا شامل چه چیزهایی میشه؟
صنعت اسباب بازی رو بخوایم ما اگر در موردش صحبت بکنیم، ما همه ابزار آموزشی و کمک آموزشی که در حیطه بازی در ایران داره تولید میشه، یا بحث‌های بازی‌های رومیزی، بازی‌های حرکتی، اسباب بازی‌هایی که معمولاً نگاه بهش نیست فقط جنبه سرگرمی دارن و در بازار خب به وفور شما میبینید، مثل عروسک، مثل وسایل نقلیه یا ابزار حتی مثل تفنگ و شمشیر که معمولا به اینا اطلاق میشه که خب صرفا سرگرمی هستن.
درست.
و نگاه به قولی اسباب بازی گونه بهش بیشتر.
وسایل شهر بازی هم توی همین صنعت،
وسایل شهر بازی دو نوع روی کرد روش وجود داره. ممکنه اسباب بازیایی باشن که اسباب بازی محیطی باشن، یعنی بازی های محیطی باشن که در شهر بازی ها استفاده میشه. این یک نوع اسباب بازی است. بعضی از اسباب بازی و کلا وسایل الکترونیکی که روش حالا ممکنه یک گیمی هم پیاده شده باشه، یعنی شما ممکنه نمونه‌هایی توی شهر بازی‌ها دیده باشید که بازی‌هایی هستن که شما ممکنه توش بشینید، واسه حرکتی توش وجود داره و معمولا یه ویدیو گیمی هم روش پیاده شده. اینا تلفیقی هستن، نه میشه از اون ور لزوما بهشون اسباب بازی گفت یا از اون بهشون ویدیو گیم، یه فضای تلفیقی وجود داره. ولی که صرفاً وسایلی باشه که به قولی اون بس بازی رو شامل بشه و وارد حیطه به قولی لزوما دیجیتالی نشه، اون موقع ما میتونیم اطلاق اسباب
شامل میشه به نوعی دیگه، بازی و سرگرمی.
ما اگر در مورد بازی صحبت میکنیم، به صورت خاص در مورد مفهوم بازی صحبت میکنیم. در اینکه در مورد سرگرمی، خب ما سرگرمی های مختلفی داریم. مثلا انیمیشن به قولی در حیطه سرگرمی حساب میشه.
درست.
حالا اینکه ما تعریفمون در مورد سرگرمی چی باشه، خب میتونه وضع رو روشن‌تر بکنه. گاهی در مورد سرگرمی صرفاً یک وقت گذرانی دیده میشه. اگر بخوایم صرفاً وقت گذرانی رو ببینیم، به نظر من اسباب بازی تو این حیطه لزوماً تعریف نمیشه که بگیم که فقط وقت گذران نیست. غالب اسباب بازی ها بر اساس گروه سنی خودش میتواند جنبه‌های آموزشی داشته باشه. ما اگر در مورد حتی وسایل سیسمونی توی اسباب بازی صحبت میکنیم، برای گروه سنی خودش جنبه‌های مهارت افزایی داره، ولی خب برای سن بالاتر نگاهی که وجود داره صرفا داره یک وقت گذرانی شاید درست. برای کودک ایجاد میشه. بخاطر اینکه تعریفمون رو روشن کنیم،
الان جایگاه ما توی منطقه خاورمیانه و حالا کشورهای اطرافمون به چه صورتیه توی صنعت اسباب بازی؟
همونطور که در خیلی از صنایع در منطقه بالاخره ما به عنوان تولید کننده شناخته شدیم و خیلی از کشورهای منطقه‌ای که ما درش حضور داریم در تولید خیلی ورود نداشتن، حالا بجز کشور ترکیه را اگر ما خواهیم حذف کنیم، غالب همسایگان ما لزوما تولید کننده نیستن تو پروسه‌های مختلف صنایع مختلفی که وجود داره. به تبع در اسباب بازی هم باز همین فضا هست. ما در ایران حداقل در انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی بیش از 100 عضو داریم که دارن کار تولیدی انجام میدن و برآورد خودمون تا 300 تولید کننده در حیطه اسباب بازی هستش که حالا ایشالا در سال آینده این عضو انجام بشه، خیلی میشه آمار شفافتری رو ارائه داد. به خاطر ما در منطقه از محدود کشورهایی هستیم که کار تولید انجام میدیم و اگر بشه شرایط و حمایت‌های حالا ویژه‌ای تو این فضا ایجاد بشه، بازرگانان ورود بکنن، تجاری که دارن با این کشورها فعالیت میکنن وارد حیطه اسباب بازی هم بشن، به نظر ما بازار خوبی میتونیم در منطقه داشته باشیم.
الان بازار خوب که میگی یعنی تو ایران ما بازار خوبی داریم؟
کلا در مورد بخوایم بازار صحبت کنیم باید به سرانه مصرف اسباب بازی اشاره بکنیم. سرانه مصرف اسباب بازی در دنیا با آخرین برآوردی که ما داشتیم حدود 70 دلار برای هر کودک زیر 14 سال در دنیا بود. یعنی سرانه در سال 70 دلار اسباب بازی خریداری میکنن برای کودک زیر 14 سال. در ایران این عدد حدوداً 10 دلار هستش. یعنی ما یک هفتم سرانه مصرف دنیا رو داریم از میانگین. ولی خب کشورهایی داریم مثل استرالیا، آمریکا، انگلیس که اینا سرانه مصرفشون حدود 500 دلار هست. ما میخوایم بگیم این فاصله که وجود داره. بله الان کشور استرالیا که پیشتازه توی این ماجرا و در 4-5 سال اخیر به اینجا رسیده با کارهای ترویجی که انجام داده و اتفاقا انجمن خیلی فعالی هم داره به سرانه مصرف خودش رو 500 دلار رسونده برای کودک زیر 14 سال. به خاطر ما یه فاصله خیلی جدی حداقل با میانگین مصرف داریم.
البته کنسول های بازی هم شامل میشن دیگه، درسته یا نه؟
این عددی که شما میفهمید در مورد توی صحبت میکنه. نه کنسول بازی جزوش حساب نمیشه،
اصلا جز اسباب بازی حساب میشه کنسول های بازی؟
معمولا توی محصولات فناورانه حساب میشه جزء اسباب. من این که میگم باز تعریف مشخصی داشته باشه. بفرض ما کنسول هایی داریم که جنبه حرکتی زیادی داره و جنبه اسباب بازی بودنش پررنگتر، اون موقع اینها رو اضافه میکنه. حالا اینا رو باز میگم دیگه، مثلا به صورت خاص شما یه پکیجی رو داری ارائه میدید و تولید میکنید بیرون و این داره به این معنای اسباب بازی داره فروش میره، ولی اونها به قولی بستری هستن برای نمایش و بازی ویدیو گیم ها. اینها رو حالا مجزا میکنن. در دنیا ما اون بحث مالی و گردش مالی که برای اسباب بازی وجود حدود 90 میلیارد دلار هستش که نسبت به خیلی از صنایع، صنایع خیلی بزرگی، صنعت خیلی بزرگی حساب نمیشه اسباب بازی. ما نسبت به صنایع فرهنگی دیگه مثل گردشگری، مثل حتی ارزم حضور بس حالا غذا به عنوان یکی از المانهای فرهنگی، بس پوشاک، مد و لباس یا ویدیو گیم، اسباب بازی صنعت خیلی بزرگی نسبت به اونها حساب نمیشه. گویی این که در این سالهای اخیر با گسترش ویدیو گیم ها و کلا گسترش فاز دیجیتال در عرض 5 سال ویدیو گیم از اسباب بازی جلو زده و الان صورت نمایی داره رشد میکنه.
البته طبیعیه دیگه، شاید خیلی چیز خوبی نباشه. حالا زمان ما وقتی خیلی کوچیک‌تر بودیم، بچه بودیم، شاید اسباب بازی هم نداشتیم، با یه توپ ممکن بود خودمون رو سرگرم بکنیم و این نسل جدید رو این بازی‌های ویدیویی و ویدیو گیم ها داره تنبل میکنه. خیلی هم اتفاق خوبی نیست، اما داره با فناوری و علم پیش میره و جلوش رو نمیشه گرفت. الان چه کشورهایی در سطح جهان توی این حوزه خیلی قوین و در کنار اونها در سطح آسیا و خاورمیانه چه کشورهایی خیلی قویه؟
اتفاقی در دنیا میفته اسباب بازی تولیدش خب غالبا در چین داره محقق میشه. 70-80% تولید اسباب بازی در دنیا در چین داره اتفاق میفته. اگه شما
70-80%
خود آمریکا ادعاشون بر اساس آماری که خودشون دادن 80% تولیدات اسباب بازی آمریکا در چین داره تولید میشه و اتفاقی که باید ما رقم بزنیم هم در ایران و بهش بتونیم توجه جدی داشته باشیم در حیطه طراحیه. ولی خب اصل طراحی در آمریکا و اروپا داره محقق میشه. طراحی اون بحث مغز افزاری داره اونجا انجام میشه، بحث تحقیق و توسعه در آمریکا و اروپا،
بحث شخصیت سازی داره اونجا،
حتی شخصیت سازی، بحث محتوایی، بله کاملا همه اینا تو اون فضا. ولی تولیدش اون کار سخت افزاریش داره در چین محقق میشه. در مورد خیلی از صنایع باز
توی منطقه خودمون چطور خاورمیانه؟
توی خاورمیانه خب باز همینطور، یعنی ما غالب تولیدات چینی است. در خود ایران بخوایم ما یه آماری که باز موجود هست ولی خب نمیشه به قول خیلی هم بهش اتکا کرد، چون خیلی آمارهای دقیقی در ایران متاسفانه ما نداریم. آمارهای رسمی که اعلام شده از مبادی رسمی، حدود 85% اسباب بازی که در ایران فروش میرسه و تا 90% هم حتی گفته میشه اسباب بازی خارجی هست که به جز 5% بقیه چینیه. به جز 5% بقیهشون چینی هستش. به خاطر همین نشون میده که نفوذ این فضا تو صنعت
تو کشورهای اطرافمون چطور، همون ترکیه را که مثال زدی اونا وضعیتشون چطوره؟
الان ترکیه از دو جهت خب از ما جلوتر هست. یکی در حیطه سرانه مصرف، طبق آماری که خودشون داده بودن $30 سرانه مصرف اسباب بازی ترکیه است. بله بله، ما حدودا $10 هستیم، یک سوم اونها هستیم. این در یک وهله. در وهله دوم به بازارهای جهانی خب اتصال بهتری داره ترکیه، هم در حیطه تولید و طراحی فعال هستش و صادرات خوبی داره. غیر از اونم بالاخره در منطقه خودمون پیشتازه از حیطه تولید و صادرات در صنایع مختلف. در اسباب بازی هم به خصوص در عراق نفوذ خیلی خوبی داره. کردستان عراق اسباب بازی‌های ترکیه‌ای به وفور پیدا میشه که متأسفانه هنوز اسباب بازی ایرانی نتونستن وارد این فضا بشن. البته اینو می‌خوایم ریشه یابی کنیم، باید در حیطه اسباب بازی ببینیم چه نوع اسباب بازی‌هایی در ایران معمولا تولید میشه و چه نوع اسباب بازی بلفرض.
خب الان خودتون همین سوال پاسخ بدید.
ببین در ایران غالب تولید کننده ما به خاطر سهولت تولید و شاید علاقه‌ای که بیشتر به محتوای آموزشی و فرهنگی داشتن، در حیطه اسباب بازی فکری بیشتر ورود شده. خب اسباب بازی فکری در وهله اول خب جذابیت بیشتری برای خانواده ها میتونن داشته باشن و باید ما لحاظ بکنیم که خریدار و مصرف کننده در حیطه محصولات کودک نوجوان به خصوص اسباب بازی با هم دیگه متفاوته. خریدار والدین هستن ولی مصرف کننده ها کودکان هستن. کودکان علاقه شون لزوما به بازی های فکری نیست، دوست دارن با عروسک
اصلا نیازشون هست.
بله بله، یعنی بر اساس گروه سنی خودشون علاقه ویژه دارن و هر چقدر بازی اون زرق و برق بیشتری داشته باشه بیشتر بهش تمایل دارن. بخاطر این غالبا به سمت عروسک و اسباب بازی دیگه رو میارن، ولی خود تولید کننده سهولت تولید به سمت اسباب بازی فکری بیشتر رفتن و والدین هم تقریبا این فرهنگ سازی براشون داره اتفاق میفته. مخصوصا تو 10 سال اخیر این ارتقای فرهنگی صورت گرفته، اونها هم تمایل دارن حتما یک محصول فکری و اسباب بازی فکری برای کودکانشون بگیرن که بتونن جنبه های آموزششون هم پوشش بدن. به خاطر همین روز به روز که به تولید کننده داره اضافه میشه، البته نمیتونم بگم یه حجم خیلی زیاد در اتفاق میفته، به سمت تولیدات فکری میرن و اصلی ترینش به خاطر سهولت تولید هستش و بازارهایی که براش در ایران ایجاد شده. ولی خب لزوما بازی فکری در منطقه خیلی پرفروش نیست. فرض ما در کشورهای اطراف خودمون مثل عراق، مثل افغانستان، پاکستان و حتی آسیای میانه هنوز این فرهنگ سازی اتفاق نیفتاده که به سمت بازی‌های فکری برن. بخاطر این اسباب بازی عمومی بیشتر اونجا مخاطب دارن. خب ترکیه هم رو این فضا دست گذاشته و اگر تولیداتی داره یا اگر از کشورهای دیگه وارداتی انجام میده و میتونه اونجا صادر بکنه، رو این فضا بیشتر کار می‌کنه.
چه تأثیری توی اقتصاد داره که به هر حال کشورهایی مثل چین یا همین در سطح منطقه اگه بخوایم ترکیه رو مثال بزنیم به این سمت رفتن و کشورهایی مثل ما هنوز اونقدر جدی نگرفتنش؟
ببینید توی بحث حالا منطقه خودمون بخوایم دنبالش بشیم، بحث اقتصادی که داره، خب گفتم به صورت کلی اسباب بازی اقتصاد محدودی نسبت به دیگر صنایع داره، ولی در خود ایران ما ظرفیت‌های زیادی داریم. بالاخره وقتی میگیم 20 میلیون کودک زیر 14-15 سال، خودش یک ظرفیت خیلی خوبیه برای تولید اسباب بازی. ولی خب چرا ما هنوز در حیطه تولید، اگر داریم یک جایی خوب فعالیت میکنیم، در حیطه رسوندن این اسباب بازی به مخاطبین ضعف‌هایی داریم؟ یه مقدارش در حیطه همین زنجیره ارزشیه که داریم. تو همین فضایی که شما میگید نیاز هست و بس اقتصادش، همین بازی فکری هنوز خیلی گنجایش‌های زیادی داره در ایران و ظرفیت خیلی بالایی داره که ما بتونیم تولید داشته باشیم و اگر بتونیم دست مخاطب برسونیم با قیمت مناسب، با کیفیت مناسب، به نظر مشتریش هم ایجاد میشه. ولی خب اصلی ترین بحثی که داریم، من اشاره کردم تو صحبت قبلی خودم، همون بحث سرانه مصرفه. اگر ما نتونیم این محصول رو به عنوان یک محصول مهم و ارزشی وارد سبد کالای خانوار بکنیم، در نهایت هر چقدر ما محصول با کیفیت خوبم تولید بکنیم خرید نخواهد شد. چرا؟ چون سرانه مصرفمون $10 و هنوز نتونستیم این عدد رو ارتقا بدیم. ما هر چقدر بتونیم توییت ترویجی خودمون این عدد رو بالاتر ببریم، قاعدتا از اونور نیاز برای خرید اسباب بازی بالاتر میره.
ما توی بحث طراحی چطور؟ توی بحث طراحی کسانی رو داریم که بتونن در سطح جهانی یا حداقل یکی دو پله پایین‌تر طراحی خوبی داشته باشن؟
ما تو حیطه طراحی وقتی ورود میکنیم، یه دست دوستانی که معمولا تحصیلات طراحی صنعتی دارن ورود میکنن تو این فضا، که خیلی علاقه دارن که توی طراحی کنن، به قولی اسباب بازی، نه لزوما بازی های فکری و رومیزی. تو این زمینه خب ما فعلا حرفی برای گفتن در دنیا و حتی منطقه نداریم، به خاطر اینکه تمرکز روش اتفاق نیفتاده، سرمایه گذاری صورت نگرفته.
ما اصلا الان آموزشگاهایی داریم یا اصلا رشته تحصیلی داریم که مرتبط بشه با همچین قضیه؟
رشته تحصیلی که میگم مرتبط هست همون طراحی صنعتی هستش، ولی رشته مختص اسباب بازی
نه، صرفا ویژه اسباب بازی باشه مثلا.
نه ما رشته ای نداریم، البته شورای نظارت بر اسباب بازی پیگیریایی دارن انجام میدن و حتی مصوباتی صورت گرفته که بتونن رشته ای رو تاسیس بکنن برای این کار، حداقل در مقطع کارشناسی ارشد این اتفاق بیفته، ولی هنوز محقق نشده.
خب علاقمندا الان به این رشته چیکار میکنن؟ الان میرن طراحی صنعتی میخونن بعد میان اینجا پیاده سازی؟
غالبا میگم دوستانی که طراحی صنعتی میخونن چون طراحی محصول و آموزش میبینن، حالا اسباب بازی هم اون یک محصول است، معمولا پایان نامه پروژه هاشون رو به این سمت میبرن و دوستان دیگه معمولا از رشته های دیگه، حالا رشته های مهندسی، بر اساس علاقه خودشون ورود میکنن تو این فضا. ولی تو حیطه طراحی اسباب بازی به صورت عمومیش ما خب ضعف جدی داریم و تقریبا تو این حرف برای گفتن نداریم، بخاطر اینکه سرمایه گذاری صورت نمیگیره. شرکت های تولید کننده اسباب بازی به خاطر اون وجهه کپی کاری که دارن و بالای 90% اسباب بازی که در ایران هم تولید داره میشه توسط تولید کنندگان، معمولا از روی نمونه خارجی و حتی غالب موارد عین به عین همون و حتی مواردی داریم که حتی بسته‌بندی هم عین همون طراحی میشه، به خاطر همین نیازی احساس نمیکنن که به طراحا رجوع بکنن و همین عدم نیازه باعث شده که خب طراحان هم به این سمت نرن. اگر کسی بخواد یه آموزش جدی تو این فضا ببینه، بلفرض که آموزش هم وجود داشته
آره
باشه،
اصلا کسی بخواد
در
نهایت
بخواد چه کسب و کاری رو داشته باشه و کجا قراره جذب بشه، بخاطر همین خیلی تمایل نیست. معمولا خود بچهای طراحی صنعتی یا بچهایی که گرافیک خوندن یا کسایی که علاقه به این فضا دارن، معمولا معلمین حتی که تو پروسه آموزشی هستن و علاقه‌مندن بحث بازی که توی فرآیند آموزششون استفاده بکنن، خودشون طراحی رو انجام میدن و سعی میکنن اون وارد تولید بشن، به خاطر همین پروسه معمولا پروسه طولانی و معمولا سرمایه‌های خیلی زیادی هم این وسط از دست میره، چون خب تخصصش وجود نداره، زمان کافی نمیتونن بذارن یا کسب و کارو زیاد اطلاع ندارن.
الان آقای تعاملی، حالا این فضای الان وجود داره، اینطور که میگید پس شاید کسی رغبت نکنه وارد این حیطه و وارد این فضای کاری هم بشه، چیکار باید بکنی؟ پیشنهاد چیه؟ راه چاره چیه؟
این مواردی که گفتم در مورد اسباب بازی عمومی بود. اگر در مورد بازی رومیزی بخوایم صحبت بکنیم،
بازی رومیزی رو من ترجیح میدم چون کلا یه مقوله و یه پروسه خیلی طولانیه و جداست. توی برنامه دیگه ما شما رو دعوت بکنیم و صرفا در رابطه با بازی‌های رومیزی اصلا صحبت بکنیم، چون اصلا کلا خیلی اتفاق طولانی و داستان خیلی طولانیه. الان صرفا می‌خوایم در ارتباط با فضای کلی و صنعت بازی صحبت بکنیم. پیشنهاد چیه؟ یعنی چه راهکاری میشه پیشنهاد داد؟
اولین اتفاقی که باید بیفته ما بتونیم زنجیره ارزش تولید محصولی به نام اسباب بازی رو بتونیم غنی بکنیم. این زنجیره ارزش از ایده و طراحی شروع میشه، به تولید، توزیع و بحث ترویج ختم میشه. ما اگر بتونیم این زنجیره رو تکمیل بکنیم، حلقه‌های مفقودش رو بتونیم یا طراحی بکنیم یا بتونیم بازسازی بکنیم، در نهایت ما یک زنجیره‌ای داریم که خود به خود از ایده تا محصول رو میتونه کاملا برای ما پشتیبانی بکنه. الان تو بخش طراحی اگر ما بخوایم تقویت بکنیم، آیا در حیطه توزیع ما میتونیم اینو پشتیبانی بکنیم یا نه؟ بخاطر این باید بتونیم ظرفیتایی که در کشور وجود داره برای این قضیه، چه دولتی چه غیر دولتی، رو بتونیم یک ساماندهی مجدد انجام بدیم، که یکی از اهداف اصلی انجمن تولید کنندگان اسباب بازی همین هست، که بتونه علاوه بر اینکه وارد بحثای فنی بحث تولید میشه، بتونه این زنجیره رو تکمیل بکنه. ما اگر سیستم توزیع خیلی مناسبی داشته باشیم، الان غالبا تو سیستم توزیعی که وجود داره خب پخشی‌ها و بنکدارها حضور دارن، ولی نتونستن هنوز نیاز مخاطب ما رو مرتفع بکنن. اگر من تولید کننده
اصلا تیراج... نیاز رو شناختن که بخوام مرتفع بکنن،
چون هزینه‌ای برای قسمت تحقیق توسعه شون انجام نمیدن، غالبا شناخت مناسبی هم از بازار ندارم، چون غالبا سیستم ما سنتی است توی توزیع، به خاطر همین ما دیتاها و اطلاعات مناسبی از این فضا نداریم، آمارهای مناسبی از این فضا وجود نداره. همین الان ما نمیدونیم چند تا فروشگاهی که مختص اسباب بازی است در کشور وجود داره، چرا؟ چون اتحادیه‌های متفاوتی در هر استانی وجود داره و اتحادیه مجزایی برای اسباب بازی ما نداریم. الان اتحادیه خرازی‌ها در استان تهران مسئولیت اسباب بازی رو به عهده داره،
یک رسمی مجزایی
فقط با این ما نمیتونیم آمار.
الان خب چه نهادی، چه سازمانی، کدوم ارگان باید این اتفاق رو رقم بزنه؟ خب یه صنف مستقل داشته باشه.
خب شورای نظارت بر اسباب بازی متولی اصلی نظارت بر اسباب بازی در کشور هستش، که خب امسال با بالاخره مدیریت آقای حموله و پیگیریایی که داشتن، دو انجمن در این حیطه ثبت شد، انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و انجمن فروشندگان اسباب بازی و پلیشی ها. همین قضیه باعث شد که بعضی از فعالین اسباب بازی حالا تو حیطه‌های مختلف بتونن در این انجمن ها گرد هم بیان و بتونیم به مرور مرور زمان این آمار رو و این همافزایی رو بتونیم داشته باشیم. نمونش هم
اتفاق مثبتی افتاد.
قطعاً الان امسال با انجمن تولید کننده اسباب بازی باعث شد جشنواره ملی اسباب بازی تقریباً میتونیم بگیم که اولین نمایشگاه تخصصی خودش رو برگزار کرد که در اون حدود 80 تولید کننده به صورت تخصصی حضور داشتن و در اون فروشی در غرفه‌ها اتفاق نمی‌افتاد. و خیلی از فعالین صنعت مثل توزیع کنندگان و پخشی‌ها و حتی کسایی که به عنوان سیستم‌های دولتی یا خصوصی که معمولاً خریدار اسباب بازی هستن در اونجا حضور داشتن و 6500 نفر که تو این هیته به صورت تخصصی ورود کردن در این نمایشگاه اومدن با تولیدکننده‌ها آشنا شدن. و همین اتفاق باعث شد که ما بتونیم کمی اطلاعات و آمار کسب بکنیم. به فرض یکی از تولیدکننده‌ها خودش آمار میده که من با 350 تا توزیع کننده
آشنا شدم
و اونا از من شماره گرفتن و بعدش هم از اونا پیگیری کرده بودن که بتونم بهشون کالا بدم. خب هر چقدر ما بتونیم این فضا رو تخصصی‌تر پیش بریم، کار علمی بتونیم روش انجام بدیم، همونطور که ما تو دپارتمان علمی الان دنبال هستیم که واسه آمار صنعت اسباب بازی رو کار بکنیم. با همکاری ستاد فناوری نرم و هویت ساز ما کتاب فناوری صنعت اسباب بازی تدوین شد که در اون 54 تا تولید کننده اسباب بازی کاملا با مشخصاتشون و در حیطه فناوری تو حیطه طراحی، تولید، توزیع و ترویج چه کارهایی دارن انجام میدن و چه تخصصایی دارن توش کاملا مشخص شده. خب
همین رسیدید به همچین جایی.
بله بله،
همین حداقل
کار میبره، بقیه یک مثبت
خوبه.
الان عمر انجمن تولید کننده اسباب بازی یک ساله. امیدواریم که با همین همافزایی و همکاریایی که صورت گرفته و هدایتی درستی که انجام میشه در نهایت بتونیم این آمار خوب داشته باشیم، شناسایی خوب نسبت به بازار.
الان این رو هم در نظر گرفتید و ارزیابی کردید که چقدر کارآفرینی ایجاد میکنه؟
من متاسفانه میگم آمار خیلی مناسبی برای ماجرا نداریم.
همین که شروع کردید بهتون خدا قوت میگیم، این یه اتفاق خوبه حداقل توی کشور ما که تا الان نبوده. آقا جمله پایانی.
من تشکر میکنم از شما و همکارانتون که بنده رو دعوت کردید و امیدوارم که با واشکافی حالا معضلات و ظرفیت هایی که در صنعت اسباب بازی وجود داره سعی بکنیم تا بتونیم راهکارهای مناسبی برای توسعه صنعت اسباب بازی ان شاء الله ایجاد کنیم. ان شاء الله.
من هم براتون آرزوی موفقیت میکنم، هم شما هم انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و دوستانی که توی انجمن حضور دارن. امیدوارم که این گام ها رو محکمتر و استوارتر از قبل بردارید و به مسیر خوبی که شروع کردید ادامه بدید، چون دارید یک اتفاق مثبت رو در کشور رقم میزنید و این خودش خیلی حائز اهمیت. ضمن اینکه این رو هم باید در نظر بگیریم که صنعت اسباب بازی خیلی صنعت مهم و تاثیرگذاریه و ما اگر نتونیم سلیقه و ذائقه مردم و مخاطبینمون رو در نظر بگیریم، بشناسیم و در جهت رفع اونها بر بیایم، قطعاً کشورهای دیگه که نام بردیم ازشون مثل چین میان اونها سلیقه مخاطب ما رو تشخیص میدن و شاید سلیقه خودشون رو و ذائقه خودشون رو از این طریق به بچه‌ها و نسل آینده کشور ما تحمیل بکنن. خیلی متشکرم از جناب آقای تنبالی عزیز. قطعاً ما توی یک برنامه دیگه با شما گفتگو خواهیم کرد در ارتباط با همون بحث بازی‌های رومیزی. متشکرم از حضورتون. خیلی متشکرم از شما شنونده‌های ایران آفرین. همچنان شنونده ما بمونید چون ایران آفرین ادامه داره. این هم از موضوع این هفته ایران آفرین، یعنی صنعت اسباب بازی در ایران. صدای ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامک رادیو فرهنگ و ایران آفرین 30558. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم میتونید با شماره 162 در میان بگذارید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. تا هفته ی آینده، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 3558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. در برنامه نوایی کاری از گروه ادب و هنر سیری خواهیم داشت در موسیقی ناب و اصیل ایران زمین. لطفاً شنونده باشید.
نوایی